بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته خب من موضوع نظم رو در بیان تیلور پرداختم و نظم اخلاقی و نظم تمدنی رو یه بخشی از بحث مونده که امروز بهش میپردازم و بعد وارد یک بحث تقریبا بعدی و احیانا یه جور نتیجه گیری کار آقای تیلور میپردازم و هفته آینده سعی میکنم حالا یه کلیاتی در موضوع و در ارتباط با مسئله تیلور و این چه احیانا ما چه میتوانیم بگوییم و مطرح بکنیم اشاره خواهم کرد. قبل از این که حالا من وارد مقوله ادامه نظم بشم و چند دقیقه در مورد بعد سوم نظم بپردازم، یه سوالی جلسه قبل مطرح شد حالا در مورد نومینالیسم و اسمگرایی یا اصالت تسمیه در بیان آقای تیلور و ارتباطش با سکولاریسم. خب یه جورهای بحث اصالت تسمیه یا نامگرایی یا نومینالیسم اگر بخوایم خیلی ساده بیان بکنیم در یه نگاه نومینالیستی، عملا مثلا چیزی به نام سرخی وجود نداره، هر آنچه هست سرخ ها هستند. ما یه چیز سرخ میبینیم اینجا، دوباره یه چیز بعدی سرخ رو در یه جای دیگه میبینیم. جا شما سرخ رو در پرچم میبینید، یه جا سرخ رو در چیف میبینید، یه بار سرخ رو در دوربین میبینید، یه بار سرخی رو عرض کنم که در صورت میبینید. و این سرخی ها حقیقت کلی به نام سرخی نداره، بلکه شما چیزی جز سرخهای پراکنده ندارید، سرخهای جزئی ندارید و به بیانی دیگر چیزی جز نامها شما ندارید، چیز کلی وجود نداره. خب این ارتباط این بحث نومینالیسم با سکولاریسم دقیقا تو این نقطه هستش که آنچه که از دین گفته می شود، دین به مثابه یک امر کلی هست و وقتی شما دین به مثابه یک امر کلی رو با نگاه نومینالیستی نفی میکنید و کنار میگذارید، عملا خب راه برای سکولاریسم، اون هم سکولاریسم در معنای سومش، اون هم سکولاریسم پلورالیستی، که عملا براش فراهم میشه و هموار میشه. و لذا تصور من در حقیقت در نسبت بین نومینالیسم و عرض کنم که سکولاریسم در این نقطه خودشو نشون میده که اساسا وقتی شما امر کلی رو زیرا بهش رو میزنید، عملا به خودی خود دین هم زیرا بهش زده میشه و بعد دین کلی تبدیل به دین جزئی، یا دین تبدیل به، یا بگم دینداری ها تبدیل به نام ها می شود بی آنچه ارتباطی بین این نام ها وجود داشته باشه. ذیل این یه نکته ای رو اشاره بکنم و در این نگاه حالا به تعبیر نومینالیستی در نسبت بین دین و سکولاریسم، ظاهراً آنچه که پیداست سکولاریسم به رغم این که ادعا میکنه که ما سکولارهای مختلف داریم و سکولاریسمهای مختلف داریم و به قول تیلور ما سکولار ایج ها داریم، یعنی یک قرن سکولار ها داریم، یعنی قرن های سکولار یا عصر های سکولار داریم، به رغم این ادعا، چه سکولاریسم ادعا میکنه چه سکولاریسم در امریکای شمالی در قرن بیستم، با سکولاریسم در ژاپن، با سکولاریسم در ایران، با سکولاریسم در مالزی، با ترکیه تفاوت‌هایی داره و اینها یک شاید در نگاه نومینالیستی عملا یک امر کلی رو نمایندگی نمی‌کنه، ولی شما دقیق ترچه میشین میبینید که نومینالیسم دین رو نومینالیستی میکنه، ولی به سکولاریسم که میرسه سکولاریسم رو نومینالیستی نمیکنه، بلکه روح کلی حاکم در سکولاریسم یک امر گلوبال و جهانی ترسیم میشه. چی رو خواستم بگم؟ خواستم اشاره کنم که ما دقیقا حالا شاید در این حیث و بیسه که آقای چارلز تیلور اون فشار دوگانه ای که حالا اشاره خواهم کرد باش مواجهه، وقتی داره کار پدیدارشناختی انجام میده در مورد دین و سکولاریسم، در یه فشار دوگانه ای قرار میگیره و نمیتونه از اون خودش رو رها بکنه، و اون هم اینه که عملا هر آن چه که در باب دین مطرح میکنه به عنوان یک اشکال، همان رو در سکولاریسم هم مشاهده میکنه و بعد میگه که خب دقیقا اون چیزی که ما اتفاقا از اشکالات دین میخواستیم فرار بکنیم، این دوباره همین قصه در مورد سکولاریسم ما مشاهده میکنیم میگه. و یکی از این اشکالات رو حالا به تعبیر من همین نگاه های نومینالیستی و اسمگراییستش که شما همونطوری که حوزه دین رو میخواد پاره پاره بکنه و تیکه تیکه بکنه، همون قاعدتا باید بیاد سکولاریسم رو پاره پاره و تیکه تیکه بکنه، در حال که نمیتونی این کار رو انجام بده و شما از سکولاریسم به عنوان یه پدیده کلی جهان شمول میتونی در دنیا مشاهدهش کنی که همونطور که از دین میتونی یه چنین امر کلی رو ببین. من حالا این در قالب یک سوالی بودش من خواستم تیغ اوکام و ویلیام اوکام در حقیقت حالا ممکنه جنبه های الهیاتی رو داشته باشه، من در جنبه های الهیاتیش دقت نکردم. این رو الان نمیدونم، ولی اون چیزی از اوکام الان یادم هست، ویلیام اوکام عملا در پیچیده کردن موضوع و در تفصیلی کردن موضوع ازش یه جور فرار میکنه و دنبال به یک معنا ساده سازی قصه هست، و در ساده سازی قصه شما هر مقدار از اون امر کلی فراگیر شما دورتر میشین، میتوانین کار رو ساده تر بکنین. این رو شما میتونین در امر الهیاتی بیارین یا اساساً در هر امر فلسفی میتونین پیادهش بکنین و مطرح بکنین. حالا چه این مسئله امر الهیاتی باشه و چه مسئله صرفاً یک مسئله هستی شناختی باشه، این ارتباطش به سکولاریسم کجا اتفاق میفته؟ ارتباطش به سکولاریسم در این قصه رخ میده که اساساً شما هر مقدار به تبری به این تجزی، به این در حقیقت به معنا بریدگی ها، به این تیکه تیکه شدن ها هر مقدار شما نزدیکتر میشین، عملا به خودی خود از اون پدیده فراگیر دین داریم فاصله میگیریم. ولذا شما نمیتونین به یک معنا نومینالیست باشید و سکولار نباشید. این ارتباط که بین این دوتا میشه. اما اون ریشه های الهیاتی یا نقطه عظیمت الهیاتی آقای اوکام رو من الان حضور ذهنم. نکته دوم، حالا من از این بحث نومینالیسم عبور میکنم، الان رو بحث ادامه مسئله نظم میخوام بهش بپردازم. آقای هاتسن به یک نظم اخلاقی و نظم مدنی و نظم تمدنی پرداخت و عملا در وضعیت استراب انسانی دنبال، حالا به تعبیر من، دنبال یک پناه و دنبال یک در حقیقت یک پناه تاریخی است، دنبال یک پناه انسانی است و گویا میخواد در حقیقت با طرح نظم اخلاقی که در اون نظم اخلاقی من و شما قرار به همدیگر احترام بگذاریم، این مسئله تشتت، پراکندگی و به چه معنا تنش و استکاک رو از بین ببره. و حالا من نکات و توضیحاتی رو جلسه قبل بهش پرداختم که نظمی که اساساً بر اساس قاعده علت و معلول داره اتفاق میفته، شما میتوانید به چه معنا پیش بینی کنید، محاسبه کنید و بین خودتون قواعدی رو خلق بکنید برای ایجاد نظم. اما آقای تیلور به یک نظم معنوی نمی پردازه، به معنویت پرداخته ولی به اسپریچوال اوردر نمی پردازه. چه آیا امکانی برای نوعی از نظم معنوی وجود داره یا نداره؟ من این رو باید یه مقدار روش تأمل وایستم و بعد شما ببینید که ما کجاها گاهی اوقات از تیلور یا مثل تیلور احیانا فاصله میگیریم. ببین، یک بار شما صحبت از نظم قانونی میکنید، نظم قانونی یعنی این که الان من و شما اینجا نشسته ایم، تنش نداریم، کنتاک نداریم، عرض کنم که بی نظمی نداریم، به خاطر این که دوربین های نظارتی مثلا در یه چنین جایی روشنه، یا مقرر شده کسی که بی نظمی بکنه یه چنین مثلا جریمه ای رو براش لحاظ میکنه، مثلا که اجازه حضور مثلا در این جلسه رو مثلا پیدا نمی کنه. این نظم قانونیه، نظم پشت چراغ قرمز نظم قانونیه، نظم فرض بفرمایید پلیسی در جامعه نظم قانونی، این یک نوع نظمه. یک نوع نظمی داریم که نظم اخلاقیه. حالا اینجا ذره از کار آقای تیلور من در این تقریر نظم اخلاقی فاصله میگم، دوباره برمیگردم به کار آقای تیلور. نظم اخلاقی نظمی است که شما حقوق انسانی من رو به رسمیت میشناسید، منم حقوق انسانی شما رو به رسمیت میشناسم. میخواد قانونی باشد، میخواد قانونی نباشد، من شما رو به عنوان انسان به رسمیت شناختم، شما من به رسمیت شناختین. دینی باشد یا نباشد، قانونی باشد یا نباشد، من به حقوق شما تعدی نمی کنم چون شما رو به رسمیت شناختم، شما به حقوق من تعدی نمی کنم چون شما منو به رسمیت شناختید. خب این رو اسمش رو میذاریم نظم اخلاقی. گاهی اوقات همین نظم اخلاقی تبدیل به قانون می شود، به این معنا که چون من برخوردار از کرامت انسانی هستم، شما برخوردار از کرامت انسانی هستین، و اونی هم که قانون نوشته توجه کرده به این کرامت انسانیش، کرامت انسانی من و شما، زو گفته هر کجا تعدی بر حقوق هم دیگر اتفاق، این جرمه. خب پس جاهایی هم بین این نظم اخلاقی تبدیل به نظم قانونی میشه، جاهایی هم ممکن نظم قانونی اساسا مقتنی بر نظم اخلاقی نباشه. از این دو بگذریم. ما جاهایی ما که میگم، یعنی ما در سنت اسلامی و فرهنگ دینی خودمون، به احیانا برخی از ادیان دیگر برخوردار از یک نظم معنوی هست. نظم معنوی چیه؟ نظم معنوی نظمی است بین من و شما. نظم که میگم منظورم اینجا عدم تعدی به حقوق همدیگر. فعلا نظم منظور من که من به حق شما تجاوز نمی کنم، شما به حق من تجاوز نمی کنم. این مکانیسم تولید این نظم و عدم تعدی از کجا حاصل میشه در نظم معنوی؟ در نظم اخلاقی این بودش که من شما رو، انسانیت شما به رسمیت می، شما انسانیت من به رسمیت می، رضا به حقوق هم دیگر تجاوز نمی کنم. در نظم قانونی دوربین بود، پلیس بود، مکانیسم اجرایی بود، رضا من به حق شما تجاوز نمی کنم، شما هم همینطور. اما در نظم معنوی من و شما یک امر مشترک معنوی رو باش ارتباط معنوی داره، یعنی همان چیزی یا همان پدیده یا همان حقیقتی که شما باش تجربه معنوی دارید، من هم با همان تجربه معنوی دارم. حالا شما بیشتر من کمتر، ولی آوردن یک اتوریته معنوی در زندگی مشترک ما، میخواد داخل خانه باشه، میخواد تو محله باشه، میخواد توی شهر باشه، میخواد در مقیاس تمدن باشه، خب آوردن یک اتوریته معنوی باعث میشه که من به حق شما تجاوز نکنم، شما به حق من تجاوز نکنم. مثل چی؟ مثلا فرض کنید نظم اربعین. نظم اربعین به چیست؟ نظم اربعین به قانونه. دوربین گذاشتن در مسیر، فرض کنیم مثلا نجف به کربلا، که شما به حقوق همدیگر تعدی نکنید. آیا نظم اخلاقی؟ چون افراد دارن شخصیت اخلاقی یا شخصیت انسانی همدیگر رو به رسمیت میشناسن، من اونجا تعدی نمی کنن. یا نظم عشقیه، یعنی عشق مشترک بین محبین و مشترک، معشوق مشترک بین محبین و مشترک، یک اتوریته معنوی ایجاد میکنه. چه اون اتوریته معنوی اینجا، حالا مثلا در اربعین میشه امام حسین علیه السلام، و محبت اون برای من و شما یک نظم معنوی ایجاد. من چون خادم الحسینم، در حقیقت تن میدم به نظم معنوی که در مسیر اربعین وجود داره. چون شما فرض کنین زائر الحسینین، این زیارت شما نسبت به اون امر مشترکی که من خادمشم، اون امر مشترک بین من و شما نظم ایجاد میکنه. خب ما بهش میگیم نظم معنوی. این نظم معنوی رو در جاهای دیگر، حتی گاهی اوقات بعضی ها مثلا شرق شناسان مطرح کردن در مورد جامعه مسلمانان، مثلا به عنوان مثال مارشال هاتسن سوالی رو مطرح میکنه که اساساً نظم جامعه مسلمانان از چین تا اندلس به چی بوده؟ یا شهاب احمد سؤال جور دیگه مطرح میکنم که نظم و این پیوستگی تمدن اسلامی از بالکان تا بنگال به چی بوده؟ یکی از نکات بسیار مهمی که آقای مارشال هاتسن اشاره میکنه اشاره به یک عامل معنوی است بین امت مسلمان از چین تا اندلس. مثلا یکی از عواملی که مطرح میکنیم که پایتی مایندده، مسلمانان برخوردار از تقوای، حالا به تعبیر ما تقوای الهی بودن، و این تقوا به مثابه یک امر مدنی، نه صرفا یک امر الهیاتی، به مثابه یک امر مدنی نظم اجتماعی ایجاد کرد. خب یا جای دیگریشون مثلا بحث قرآن مسلمانان رو مطرح میکنه و میگه چطور مسلمانان در واقع با توجه به قرآن ادبیات مشترک، ارزش‌های مشترک، جهان بینی مشترک پیدا کردن. و این و این حالا به تعبیر ما این کتاب، کتاب مرجع توانسته نوعی از نظم مدنی رو از چین تا اندلس خلق بکنه. حالا شما این نظم معنوی رو در نظر بگیرین، اینو وقتی میان دنبال آقای تیلور در نگاه سکولاریستی، حالا با مقدمه‌ای هم که در مورد نومینالیسم مطرح کردم، و در نگاه در حقیقت اصالت تسمیه، شما یه چنین معنویت مشترکی رو نمیتونیم پیدا بکنیم. معنویت مشترکی که بتواند علاوه بر نظم اخلاقی یک نظم معنوی در یک گستره مثلا از اروپای غربی تا آمریکای شمالی ایجاد بکنه. چرا نمیتونه این نظم معنوی رو خلق بکنه؟ چون دنیای مسیحیت امروز به صورت خاص و دنیای معنویت های جدید امروز به صورت عام در غرب دوچار گسست و دوچار فردگرایی، دوچار انقطاع و دوچار نوعی از در حقیقت تجزی شده. بزرگ شما معنویت مشترک پیدا نمی کنید. به بیان دیگر، درسته که امروز دنیای غرب مشهون از حالا به تعبیر معنویت های نوظهوره، ولی معنویت های نوظهور حالا به بیانی در نگاه حالا نومینالیستی یا شامیان در نگاه سکولاریستی پلورالیستیک، هر کدامشان یک آپشن شدن، یک گزینه شدن. نه فقط مسیحیت یک آپشن شده، بلکه در درون مسیحیت شما گونه های مختلف مسیحی بودن تبدیل به آپشن شده، تبدیل به گزینه شده، و این گزینه ها آنقدر متکثر شدن که نمیتوانم به یک وجه جامع مشترک معنوی دست پیدا بکنم. و چون وجه مشترک معنوی نمیتونم پیدا بکنم، در کانتکست تمدن غرب این معنویت نظم اجتماعی تولید نمیکنه. برخلاف جهان اسلام که هنوز ما در گسستگی، در بریدگی های عمیق تمدنی به جایی نرسیدیم هنوز، حالا شاید در آینده برسیم، ولی فعلا به جایی نرسیدیم که ما در حقیقت وجه مشترک معنوی خودمون رو از دست بدیم. این یکی از اون نقطه های افتراقی است در بیانی که آقای تیلور از نظم داره و با بیانی که شما در سنت دینیتون از نظم معنوی و نظم دینی داریم مطرح میکنیم. و این بسیار بسیار مهمه. پس آقای تیلور توجه داره که مقوله معنویت و معنویت‌های جدید رو در غرب توجه داره. و جالبه یکی دو جا آقای تیلور در کتاب اصل سکولار به معنویت جدید مرگ اشاره میکنه. معنویت جدید مرگ به یک معنا معنویت هاییست که معطوف به مسئله مرگ، معطوف به اندیشه مرگ، معطوف به مرگ آگاهیست، معطوف به اعتقاد به زندگی پس از مرگ، یعنی معطوف به فرهنگ مرجع، که شما ممکنه در یک نظام کاملا سکولار اساسا فرهنگ مرجعتون یه چیز باشه، مثلا کتاب فرض کن آقای نوربرت الیاس رو نگاه میکنین در کتاب تنهایی دم مرج، او داره اساسا روایت میکنه مرجع سکولار و مرجع به تبریق بهداشتی شده و دنیوی شده در جهان امروز رو. خب از اون مرجی که آقای نوربرت الیاس در این کتاب داره روایت میکنه ازش معنویتی زایده نمیشه، یعنی مرج مرج بیمارستانیست، مرج مرج کاملا زیر دستگاه های فناوری پزشکی امروزه، مرج عرض کنم که کاملا در یک فضای اندیویجوالیستیک و فردگراییست، مرج در یک فضای کاملا غیر انسانی داره اتفاق میفته، اونجا بله اساسا معنویتی در نمیاد. ولی ما یک سری معنویت هایی داریم که عملا در حقیقت از این فضای کاملا عرفی زمینی شده و مکانیکی شده مرج در حقیقت فاصله میگیره و به یک معنا دنبال کشف معنا در مرج آگاهی، در مردن، در زندگی پس از مرج و در زندگی برای مرج. به رغم این که آقای تیلور به ابعاد معنوی دنیای امروز، انسان امروز، انسان سکولار امروز توجه داره، ولی چون معنویتی که روایت میکنه یک معنویت فرد جرایی و یک معنویت به معنا فردی است، از این معنویت های فردی گسیخته از هم اون نظم معنوی که ما اشاره کردیم ازش استفاده نمیشه و در نمیاد. با همه اینها چارلز تیلور یک نگاه فطری داره و حرفش اینه که انسان سکولار فقط در مورد دین تردید نمیکنه. اون شک و تردیدی که من دو سه جلسه قبل اشاره کردم که این شک و تردیدها چجور ایمان رو درش ترک ایجاد میکنه، بلکه انسان سکولار در این موضوع هم شک میکنه که چیز بیشتری از این دنیا وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی در اصل سکولار بودگی هم شک میکنه، شکی که انسان سکولار در مورد دین میکنه شک برآمده از نظریات علمی، شک برآمده از پیشرفت‌های بشری، شک برآمده از فلسفه ها، شک برآمده از تجربه زندگی سالیان سال در دنیای غرب، حداقل از رنسانس به این طرفه، که این شک رو برای انسان سکولار در مورد دین بسیار جدی کرده. ولی شک دوم، شکی که انسان سکولار در سکولار بودگی داره، در اینکه آیا واقعا چیزی ورای دنیا نیست؟ آیا واقعا بعد از دنیا ما دنیای دیگری نداریم؟ آیا آن چرا که من نفی کردم واقعا وجود نداره؟ خب این آیاها و این تردیدها دیگه تردیدهای علمی نیست، تردیدهای فطریه. یعنی شما بعد از 500 سال از نظریات فلسفی و نظریات علمی و عرض کنم که انقلابهای فرهنگی، سیاسی و اساساً خلق یک دنیای جدید، هنوز این همه جهان سکولار نتوانسته فطرت جمعی شما رو مدفون بکنه. هنوز دوباره آدم‌ها، انسان‌ها، جمعیت‌ها، انجمن‌ها، کلیساها، غیر کلیساها، غیر ادیان ابراهیمی، هر کسی هر جایی دنبال یافتن یک جریانی پر از معنا و معنویت. رضا تیلور میگه وضع ما در اعتقاد داشتن و در بی اعتقادی شبیه هم، یعنی همون طوری که دینداری من را راضی نکرد و قانع نکرد، چون براش کلی اشکال آورده دیگه، این همه اشکالات بوده تا انسان مسیحی از دین عبور کرده به سمت چیز، به سمت سکولاریسم. سکولاریسم هم تجربه میکنیم این هم راضی نکرد، این هم ما رو قانع نکرده. نظام که این دوتا در وضعیت مشابه هست. من در یک جهت کاملا سکولار هستم چون مزایایی برام داشت، در یک جهت دیگه من در جاذبه های ایمانی هنوز قرار دارم، نتونستم تمامی رشته های ایمانی رو کات کنم. لذا من در یک کشاکش امر سکولار و امر دینی قرار دارم. و انسان سکولار امروز میگه استرابش در حقیقت بحرانش در این چشش متضاد دوگانه است که از یک طرف به سمت زمینی بودن و این جایی بودن چشیده میشه، از یک طرف به سمت آسمانی بودن و آنجایی بودن داره سوق پیدا میکنه. و ازا نکته جالبش اینه، من الان به دوستان یک گفتگوی با هم داشتیم عرض میکردم، تیلور میگه ما تا رسیدن به آمبیلیف فاصله زیاد داریم. ما 500 سال تلاش کردیم که آمبیلیف رو و بی اعتقادی رو ما تئوریزه کنیم، ریل گذاری کنیم، دنیای ما کاملا دنیای ناب سکولار باشه. ولی هر قدر پیش رفتیم ما دیدیم که به قول آقای ویلدوران یه تعبیری داره، میگه که دین مثل هیولای چند سر، شما هر سر رو قطع کنید دوباره سر دیگر از جای دیگر چی زاییده میشه و بلند میشه. حرفش چیه؟ حالا تعبیرش گزنده هست، برای ما خوش نمیان، ولی تعبیرش تعبیر فلسفی تاریخی و درستی هم هست. میگه شما هر کجا خواستین دین رو دفنش کنید، دوباره باور به سمت آسمان، حالا غلط یا درست، راست یا ناراست، دوباره روش شده. تیلور میگه با توجه به تحلیلی که من دارم میکنم، چون کار تیلور نظریه پردازی نیست، تیلور داره روایت پدیدار شناسانه میکنه از امر سکولار در دنیای غرب. اینجا من وقتی دنبال میکنم و دارم نقطه گذاری میکنم سکولار شدگی رو در دنیای غرب، میبینم که ما خیلی فاصله داریم تا به وضعیت آمبیلیف برسیم، به وضعیت بی ایمانی برسیم. خب شما یادتون باشه من جلسه اول بود یا جلسه دوم به این نکته اشاره کردم که ما در دنیای شرق به صورت کلی و در دنیای اسلام به صورت خاص و در جهان مذهبی خودمون به صورت اخص، ما در یک وضعیت ایمانی پیچیده و بسیار ذو مراتب و درجه بندی شده و در هم تنیده باش مواجهیم و وزا می توانیم در مورد بی ایمانی با هم گفتگو کنیم، می توانیم در مورد سکولار شدگی با هم گفتگو بکنیم، ولی قابل قیاس نیست ما اگر بخواهیم در مورد وضعیت ایمانیمون بحث بکنیم با آنجایی که بخواهیم در مورد بی ایمانی ما بحث کنیم. اساسا ما در یک سیر تاریخی خودمون یک شرایط انباشتگی و یک شرایط متراکم ایمانی رو داریم که حالا حالا ها این از بین رفتنی نیست. یعنی شما از شرایط زندگی مردم، از ادبیات مردم، باورهای مردم عرض کنم که و خیلی از چیزهایی که اساسا سبک زندگی ما با اون آمیخته است و تاریخ زندگی ما با اون آمیخته است به این آسانی به شرایط آمبیلیف نمیرسه. به بیان دیگر وقتی که تیلور داره غرب رو روایت میکنه، چه حالا غربی که ما میگیم سکولاریسم جزء ذاتیاتشه نه جزء عرضیاتشه، میگه ما با شرایط آمبیلیف فرسنگ ها فاصله داریم، شما در شرایط شرقی در شرایط اسلامی که به مراتب با شرایط آمبیلیف شما فاصله ها دارید و به اون شرایط عملا نمیرسید. و حالا نکته ای که بعد از این نگاه فطری آقای تیلور قابل توجهه، ایشون به اون بحث اصلی خودش میرسه و اون بحث فشار دوگانه هستش که این همین کشاکش دوگانه ایمان و بی ایمانی و دنیا و ما بعد دنیا هست به معنا، و دنبال این هستش عصر سکولار عصر متلاطمی. درست کتاب در مورد عصر سکولار بحث میکنه، ولی عصر سکولار واقعا سکولار بودگیش در خلوص سکولاریسمش نیست، اتفاقا عصر سکولار سکولار بودگیش در آمیختگی سکولاریسم با باورهای دینی. مثلا بحثی که ایشون در معنای سوم از سکولاریسم مطرح کرد و گفت در معنای سوم از سکولاریسم اساسا دین تبدیل و ایمان تبدیل به یک آپشن می شود، ولی این آپشن صرفا آپشنی نیستش شما به راحتی بگذاری اون گوشه و فریزش کنی و اجازه ندی که در واقع در جامعه توسعه پیدا نکنه. نه، همین یک ذره ایمانی که شما به عنوان یک آپشن در گوشه زندگی حفظت کردی مدام سرک می کشه به همه زندگی شما. و ویزا عصر سکولار و همین آپشن‌های معنوی از یک دست بودگی تهی میکنه، اجازه نمیده که عصر سکولار و جامعه سکولار جامعه یک دست بشه. یعنی انسان سکولار مدام در وضعیت دوگانگی و در وضعیت فشار از دو طرف وجود داره. از یک طرف در واقع میخواد سرشار از، اینجوری بگم، سرشار از سکولار شدگی باشه و در یک طرف دیگر میخواد تجربه های سرشار از ایمان و معنویت رو تجربه کنه. و
هویت داره خیلی چند گانه میشه،
اعتبارش
چند برابر میشه نسبت به دوره.
بله بله، یعنی اینجا ما یک بار به عنوان مثال در یک نگاه مکانیکی میگیم خب وقتی صحبت از ایمان یا دین به مثابه یک آپشن میکنیم، میگیم خب شما آپشن شما برای روز یک شنبته، میری کلیسا سیری میشه برمیگرده و یک هفته شما کاملا در یه وضعیت سکولار زندگی میکنی. ولی در این تبیین عملا شما امکان تفکیک مکانیکی رو پیدا نمیکنی، یعنی مدام اون حس معناخواهی چه روز تعطیل و چه روز غیر تعطیل، چه این که شما وارد پالا اداره بشی و چه اداره نشی، چه شما وارد عرصه سیاسی بشی و چه نشی، شما چون انسانی در تمامی صحنه‌های زندگی این فشار دوگانه همچنان با شما هستش. حالا گاهی اوقات شما از بس خودت رو مشغول می‌کنی فشار دوگانه رو فراموش می‌کنی، ولی همین که یه جایی فرصتی پیدا می‌کنی که شما برگردی به خودت و خلوت کنی با خودت، این فشار دوگانه دوباره در شما چی احیا میشه و زنده میشه. و من یکی دو جمله از کار آقای اسمیت در صفحه 93 یا دو شدم که براتون بخونم. یه شکل و شمایل روایت تیلور را ببینید. حس فقدان باعث اعمال فشاری از جنس فشار عجیب ناشی از غیاب و نبود چیزی می شود. ما مدام حس میکنیم یه چیزی نیست، یه خلایی هست. خب این فشار هم در امور خطیر و اساسی احساس میشود و هم در امور پیش پا افتاده. در واقع به زعم تیلور همینجا میتواند آسیب پذیرترین نقطه ماجرا باشد. بعضی آدم ها در امور روزمره تخت بودگی وحشتناکی احساس می کنند که همین تجربه خصیصه بارز جامعه تجاری، صنعتی یا مصرفی تلقی می شود. آنها تهی بودگی چرخه مکرر و پرشتاب تقاضا و تأمین آن در فرهنگ مصرفی و ایزن تهی بودجی کیفیت ویترینی سوپرمارکت های پرزرق و برق یا ردیف منظم خانه ها در حومه تمیز شهرها را حس می کنند. وفور، دقت کنید این وفور رو شما همون سرشاری بخوانید، وفور مادی میتواند عامل این حس وجودی فقدان باشد. این نوع تحلیل فقدان نمونه از مشی تیلور در مواجهه پدیدار شناسانش است که در آن میکوشد خصوصیت چیزی را که تجربه مشترک همه ساکنان عصر سکولار می داند، این را شناسایی و نامگذاری کند. ببین حسن تیلور اینه، کار تیلور که شما رو در سطح سکولاریسم نگه نمیداره، به شما حس میده که سکولار بودگی رو درک کنید، حس کنید. و بعد ببینیم که سکولار بودگی صرفا یک نظریه در امر سیاسی نیست، بلکه فلسفه زندگی است. اساسا شما اگر سکولار باشید، معنای زندگی شما متفاوت میشه با کسی که حالا سکولار نیست. در ادامه حالا یه صفحه هم یادداشت کردم که صفحه 101 شما ببینید، شما میگه که از یک طرف میتوان مدعی شد که ما هنوز پریشان احوالیم، چون فاصله زمانی ما با روزگار معانست با اعتقاد به اشباح بسیار کم است. منظور دوره در واقع دینداری و اعتقاد ما رو بیان میکنه. اما از طرف دیگر، حالا به تعبیر اسمیت میگه که به نظر میرسد این موضع تیلور باشد، میتوان گفت که ما پریشان احوالیم. چرا؟ چون واقعا شبهی در کار است، واقعا یک حقیقتی در کار است. این رو در یکی از سخنرانی هم این آقای اسمیت، من یه بار تو یوتیوب داشتم گوش میکردم، داشت توضیح میداد کار آقای تیلور رو. و بعد خیلی جالب بود که تمام نظریه تیلور رو وقتی توضیح میده، و با تمام این تقریر و روایتی که آقای تیلور از سکولار شدگی بیان میکنه، با آدم فکر میکنه که تیلور سکولاریسم رو به اوج رساند در بیان و تبیین خودش، ولی در همون نقطه اوج تیلور میگه اما شبهی در کار است، اما حقیقتی وجود دارد. و ظاهرا حالا به تعبیر ما، ظاهرا ما راه رو به اشتباه آمدیم. تیلور نکته اصلیش که انسان رو اتفاقا در یک فشار دوگانه قرار میده، و شما یک بار میگین خب مسیری که اومدیم خیلی خوب، همه چی اوکی هستش، یک بار شما مسیری که ما اومدیم خیلی زحمت کشیدیم، ولی یه چیزی نیست. اون چیز رو ما کجا جا گذاشتیم؟ کجا از دستش دادیم؟ اون حالا حقیقت، حالا شما بگین دینیه، معنویه، امر ایمانیه، از جنس شبه، از جنس غیب، هر چی هست. ولی این جای خالیش در دنیای سکولار خیلی برجسته است. مثل اینه که شما توی خونه زندگی میکنی، همیشه یه جاش تاریکه، یه جاش برای شما معماست، یه جاش برای شما محل سؤاله، و همیشه هم از اون محل سؤال بودن و مبهم بودن شما هر روز در زندگیتون دارین زجر میبرید. خب و تیلور در این فشار دوگانه نمیگه برگردیم به سمت دین، و نمیگه بچسبیم به سکولاریسم، چون میگه هر دو طرف دین، چه میگه منظورش مسیحیت. حالا شما بخواید این قصه رو در مورد اسلام دنبال کنید، باید یه قصه جدایی رو شروع بکنید برای بحث کردن. شون نمیخواد بگه برگردیم به مسیحیت، و نمیگه بر نگردیم. یه ما نیاز داریم به یک گفتگوی سازنده بین امر سکولار و امر دینی. یه کتابی هست، من این کتاب رو خودشو پیدا نکردم، ولی جای آقای اسمیت اینجا نقل کرده و من در واقع ریویوهای این کتاب رو در بعضی از جاها دیدم. کتابی هست تحت عنوان Varieties of Secularism in a Secular Age، تنوعات سکولاریسم در عصر سکولار. خب یک مجموع گفتگوها و مقالات انتقادی هست و آقای تیلور اونجا یک پسگفتاری داره در یه جور پاسخ به این مقالات انتقادی که در مورد عصر سکولار نوشته شده. اونجا به این نکته اشاره میکنه که آقای اسمیت اینجا آورده و میگه که من فکر میکنم نیاز مبرمی به گفتگو میان اصحاب مواضع مختلف، اعم از مواضع دینی و غیر دینی و ضد دینی و اومانیستی و ضد اومانیستی و امثال آنها داریم. گفتگویی که به برکت آن از تصویر کاریکاتوری یکدیگر فاصله بگیریم و تلاش کنیم بفهمیم که از نظر بقیه کمال چه معنایی دارد. می توانیم یک جور توافق اجتماعی بر سر ارزش چنین گفتگویی داشته باشیم. یعنی شما در دیالوگی که بین امر دینی و امر سکولار اتفاق می افته، در این گفتگو هم امر دینی بر معایب خودش واقف میشه و سعی میکنه خودش اصلاح کنه و هم امر سکولار به حفره های خودش آگاه میشه و حفره ها رو سعی میکنه پر بکنه. این از یه جهت حرف قابل تأملی است. حالا من یه جور دیگه این رو با زبان خودمون بیان میکنم، جاهایی شاید فاصله داشته باشه. ما حالا در فضای بومی و ایمانی و دینی خودمون ما در ارائه نسخه های ایمانی خودمون باید بتوانیم زبان و متد تحدی رو فعال بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که هر آن که رقیب ماست یا هر آن که اتفاقا منتقد ماست، ما باید بتوانیم در یک فرایند تحدیوار آنچنان گفتگو بکنیم که بتوانیم حرف خودمون رو برای مخاطبمون مفهوم کنیم، معقول کنیم و احیانا مقبول بکنیم. یعنی چی؟ یعنی جوری حرف بزنیم که طرف اولا فهم کنه، ثانیا تعقل کنه، یعنی استدلال بتونه براش بکنه، و ثالثا احیانا بپسنده و قبول بکنه. خب من حرف آقای تیلور رو اینجا معقول درک میکنم و معقول ارزیابی میکنم، اما نکته ای که وجود داره و یکی از جاهای پیچیده قصه این گفتگوست مسئله زبان گفتگوست. من در مواجهه با، یعنی من دیندار به بیان، در مواجهه با فرد سکولار یا امر دینی در مواجهه با امر سکولار، باید به چه زبانی گفتگو بکنن؟ به زبان سکولار یا به زبان دینی؟ طرف گفتگو آنجا که دین می تواند به زبان سکولار گفتگو بکند، ولی سکولار نمی تواند به زبان دینی گفتگو بکند. خب این درسته. کسی که حالا به هر حال میخواد از مفهوم دینی خودش یک بیان و تبیین عقلانی ارائه بکنن. یه فردی که مثلا آتئیسته میتونه درک بکنه، فهم بکنه، ولی نکته برای بعد از گفتگوه. حالا من که با امر سکولار یا با انسان سکولار من توانستم به زبان سکولار گفتگو بکنم، در مقام نتیجه گیری اونجایی که ما میخواییم اتفاقا توافق کنیم، اونجایی که احیانا میخواییم به یک اصل مشترک برسیم، اون اصل مشترک جنس ایمانی خواهد داشت یا جنس سکولار؟ شاید بشه اینجا به عنوان یکی از نقطه های دشوار گفتگو آدم در نظر بگیریم که اساساً معلوم نیست که ما در یک چنین فرایند گفتگویی با قناعت بر حد اقل های مفهومی سکولار بتوانیم ما در ایستگاه دینی خودمون دیندار باقی بمانیم. یعنی من برای اینکه این گفتگو انجام بشه باید از ایستگاه دینیم یه پله بیام پایین، با مخاطب سکولارم گفتگو بکنم، اصولش سکولاره، زبانش سکولاره، متدش سکولاره، همه چیزش سکولار و جنبندیش هم سکولاره. خب نتیجه این گفتگو عملا به نفع سکولار میشه تا به نفع دین. اینجا آیا ما راهی داریم که بتوانیم در این گفتگو به زبان سکولار بتوانیم گفتگو به زبان الهیاتی هم داشته باشیم یا نه؟ من سوالش رو مطرح میکنم و ازش الان عبور میکنم. شاید کسی مثل تیلور مثلا زبان فطرت اضافه کنه، که شما در زبان فطرت فرد رو میتوانید از اون وضعیت سکولارش بچنید و بیاری در سطح دینی قرار بدی و باش گفتگو بکنی. و آخرین چی؟ تیلور رو میفرمین؟ خب
ایمانش وقتی که خداگاه شده نسبت بهش، یعنی وقتی خداگاه نسبت به ایمانش پیدا کرده، اون تنزل یافته هست شاید ایمانش.
یعنی یک مسیحی رو میگین شما الان؟
یا مسیحی یا مسلمان.
خب در برابرش یک انسان سکولار چه وجود داره؟ درسته؟ الان ما چه بین امر سکولار و امر دینی، یا بین انسان سکولار و انسان دینی، یا بین جامعه سکولار یا جامعه دینی، و بین نهادهای سکولار و نهادهای دینی؟ خب آقای تیلور میگه هم طرف سکولارش پر از عیب و ایراده، هم طرفای دینیش پر از عیب و ایراده. درسته؟ حالا ما برای این که در این چشاچش دوگانه راهی رو پیدا بکنیم که ضعفای سکولاریسم رو رفو کنه و ضعفای دینی رو هم یه جور رفو کنه، از کجا در حقیقت به این رفو شدگی و اصلاح حرکت بکنیم؟ چون اینا رو بندازیم به جون هم گفتگوی اتفاق بیفته، این به صورت اتومات جنبه دینی یه جور خودشو اصلاح میکنه، جنبه سکولار یه جور، و اینا رفته رفته به هم نزدیکتر میشن. ازا میگن شما حالت بدبینی نسبت به هم نداشته باشیم برای این که شما فکر کنید طرف مقابل توهی از حق، یا طرف مقابل توهی از آزادگیست، یا طرف مقابل توهی از مثلا عقل و علم و چزاست. اینا وقتی کنار هم قرار بگیرن اتفاقا این حفره هاشون به تدریج پر میشه. درسته؟ لذا انسان، حالا به تعبیر انسان مسیحی، شاید در یک وضعیت فرهنگی تنزل‌هایی پیدا کرده باشه، ولی همچنان بر ایمان مسیحی خودش هستش. اسیر یعنی چی؟ رو دست خورده، ولی طرف پس میزنه امر سکولار. نمونهش مثلا شما فردی که در جامعه کلیسایی داره زندگی میکنه، چرا فرزندش رو نمیفرسته نظام آموزشی مدرن؟ پس میزنه اون رو. چرا توی داخل کلیسا مدرسه درست میکنه برای حفظ ایمان فرزند خودش؟ چرا؟ حالا مقاومتش ممکنه آگاهانه باشه یا ممکنه مقاومت صرفا ایمانی باشه. میگم این پس زدن در اتفاق آقای تیلور به این مرتبه میگه شما میخواستی همه چیز رو تسخیر بکنی با سکولاریسم، همه چیز تسخیر نشد. میخواستی همه چیز رو یک دست بکنی، همه چیز یک دست نشده. حالا بعضی ها شما بگین اینا اساسا دوگمن، ایمان کور داره، اون طرف مثلا نگاه فطری داره، این نه نگاه مثلا فلسفی داره، همشون یه جورهای ساز مخالف با سکولاریسم میزنن. رضا پس میزنه سکولار، پس میزنه کجا پس میزنه؟ نه فقط توی کلیسا پس میزنه، تو نظام آموزشیش پس میزنه، تو نظام فرهنگیش پس میزنه، تو خانوادهش پس میزنه، تو خیلی از جا پس میزنه. آقا من این همه زور زدم، 500 سال من 5 تا 6 تا انقلاب بزرگی رو راه انداختم توی در واقع دوران مدرنیته، نتونستم غلبه کنم بر این همین قلقلک‌های معنوی و دینی که در جامعه بوده. چی ناهنجاری تلقی می‌کنه؟ ناهنجاری نیست، ناهنجاری نیست، اتفاقا تو نقشه خداست. خب ولی این بودن یک چنین آپشنی، بودن یک چنین آپشنی فشار دوگانه ایجاد. شما این فشار دوگانه وضعیت مطلوب نیست برای ما. چرا؟ چون شما الان نمیدانی این وره یا اون وره، مدام در این کشاکش قرار داره. لذا ایشون نمیدونه ما در یک وضعیت مطلوبی بسر. اتفاقا دنبال راهکاری میگرده که من از این به قولیشون کراس پرشر، من چجور رهایی پیدا بکنم که هم امر معنا رو تأمین بکنم و هم امر دنیا رو تأمین بکنم. چه سکولاریسم در رسیدن و در تأمین دنیا برای من نقش وافی و کاملی را ایفا نکرد. میخوام توی این وضعیت پناه ببرم به دین که مسیحیته. میبینم اون هم دامنش برای من آرامش ایجاد نمیکنه، چون توش اشکالات زیاد. پس چیکار کنم که شما در رفت و برگشت بین این دوتا وضعیت رو بهتر از این قرار؟ و این نکته من نوشته بودم اون رو خدمتتون عرض بکنم. این نکته رو در موردش یه تأملی بفرمایید که ما در سکولاریسمی که آقای تیلور معنا کرده، چه معنای اولش، چه معنای دومش و چه معنای سومش، یک پدیده فراگیر جهان شمول داریم و این جهان شمول بودگی سکولاریسم یک فشردگی و یک شدت و یک قوتی رو ایجاد میکنه و پدیده سکولار رو در سطح جهانی در حقیقت فعال میکنه. اما ما در مورد دین به سمت یک دین جهانی نرفته ایم و چون فعلا، حالا ممکن در آینده به این سمت میگرد، ممکنه برخی از ادیان به هر حال کم و بیش یک سطوحی از جهان رو یا یک قلمروی از دنیا رو پوشش داده باشن، ولی ما هنوز یک دین جهانی به این معنا نداریم. جهانی نبودن دین واحد و تعدد ادیان در برابر سکولاریسم جهانی یا یک پدیده جهانی سکولار عملا منجر میشه که ادیان خرد در برابر سکولاریسم کلان در وضعیت حزم و حذف شدن قرار بگیره. و اگر ما به سمت، حالا این چیزش ماها باید در مورد فکر کنیم، ما به سمت ظهور یک دین جهانی نریم، ما به سمت یک در واقع ایمان فراگیر و جهان شمول حرکت نکنیم، در این دوگانه خرد و کلان و در این دوگانه جزئی و کلی و در این دوگانه بزرگ و کوچک ما دچار چالش های بیشتری خواهیم شد. و اما اینکه ساز و کار تعریف دین جهانی، حالا اسلام در چنان، مثلا شما آیه شریف تعالی علی کلمت سوا، مثلا اون رو اگر بخواهی باز تعریف کنی، باز تفسیر بکنی، اینکه تعالی علی کلمت سوا، بیاین اینکه ما با هم باشیم، و اون رو شما به زبان امروزی این رو بخواهی تفسیر بکنی و فعال بکنی، چه اقتضاعاتی داره و چه معنای جدیدی از اتحاد ادیان رو، ادیان ابراهیمی رو مثلا فرض کن، بین اسلام، مسیحیت، یهودیت و غیره رو میتونیم فعال بکنیم. این به نظرم یکی از پرسش های گنده است عملا جلوی ما، آنجا که ما میخواهیم در مورد سکولاریسم جهانی گفتگو بکنیم. و احیانا ما نمیتوانیم بدون، حالا اینجوری بگم، در یه سطحی بدون دیپلماسی ادیان و دیپلماسی بین الادیان ما نمیتوانیم در حقیقت سکولاریسم بین فرهنگی رو ما چاره بکنیم. ازا نیاز داریم جاها، این دیپلماسی بین الادیان به معنای پولاریست دینی نیست، اصلا این نیست. بس در حقیقت ما یک چالش مشترکی داریم با سکولاریسم جهانی و در این حال لایه های مشترکی هم با ادیان مختلف داریم. خب این لایه های مشترک رو ما فعال نکنیم و گفتگوهای بین الادیان رو ما جدی نگیریم، ما احیانا در تله در حقیقت سکولاریسم بین فرهنگی و بین تمدنی گرفتار خواهیم شد. و خب ما همین مقدار اکتفا میکنیم. من شاید یه دو سه نقطه تکمله خواهم داشت، جلسه آینده بهش اشاره میکنم و بعد اون بحثی که خودم دارم راجع به چنین مسئله احیانا تنوع و تکثری که آقای تیلور مطرح میکنه، ما از چه منظری میتونیم ورود پیدا بکنیم، انشالله جلسه آتی در موردش انشالله توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.